سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آل محمد. سلام علیکم و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الى یوم الدین. بحثی که در محضر اون بحث و به عنوان آیه 104 سوره مبارکه آل عمران بودیم، این آیه شریفه بود که ولتکن من، بسم الله الرحمن الرحیم، ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر و یعمرون بالمعروف و ینهون عن المنکر و اولائک هم المفلحون. که عرض کردیم یکی از آیات مهمی است که چه تو نظام فردی، چه تو نظام اجتماعی، چه قوام نظام اجتماعی که حاکمیت توش شکل گرفته از جهت حاکمیت الهی و چه تو اونجایی که حاکمیتی شکل نگرفته و مؤمنین در اقلیت هستن، تو تمام این شرایط این آیه نفوذ داره. تو نظام فردی چون انسان باید خودش رو نسبت به معروف و منکر در درون خودش بی مبالات نکند، حتی اگر قدرت اقدامی، قدرت ابرازی در بیرون نداره، حتما باید در درون خودش بازدارندگی درونی خودش رو تقویت بکند و فطرت فرار از نقص و شوق به کمالش رو تقویت بکند، به گونه ای که روز به روز نسبت به منکر شدتش بیشتر باشد و نسبت به معروف شوقش بیشتر باشد. که اگر دید حتی تو یک جای فردی و تنها یا بدون قدرت هست، امر معروف و نهی از منکر تمام مراتبش از او ساقط نمیشه، بلکه این مرتبهش که درون خودش رو حفظ بکند، به خصوص با اون بیانی که راجع به جریان اصحاب سبت خدمت دوستان عزیز عرض شد، که اینها وقتی اومدن بهشون گفتن که شما چرا امر معروف و نهی از منکر میکنید، دیگه اینها قابل تأثیر نیستن و رهاشون بکنید، اینها بیانش این بود که معذرتن الی ربکم، ما پیش خدا باید عذر داشته باشیم و عذر پیش خدا این است که نسبت به معروف و منکر بی تفاوت نباشیم. هرچند که شما میگید اثر نداره، اما ما نباید بی تفاوت باشیم، که اگر ما بی تفاوت شدیم خودمون هم به هم میریزیم. لذا معذرتن الی ربکم که به لحاظ توجه به خدای سبحان باید این حالت در درون انسان بماند و روز به روز همچی بشه، قوی تر بشه. علاوه بر این که هیچ مرتبه ای از منکر نیست و هیچ مرتبه ای از معروف نیست که آخرین رتبه باشد و انسان بگه تو اینجا رسیدم دیگه خیالم راحت از امر معروف و نهی از منکر، چون بالاترین معروف خدای سبحان است که تعبیر روایت هم داریم، و لذا حرکت به سوی خدای سبحان هیچگاه تمامی نداره. و معروف عند کل جاهلی که آمده، یا خیر معروف عرفی که آمده در به اصطلاح در دعای جوشن یا جاهای مختلفی که آمده، خدای سبحان بالاترین معروف است. به همین جهت هیچگاه امر معروف و رسیدن به سمت معروف و حرکت به سمت معروف پایانی نداره که کسی بگه من اینجا دیگه خیالم راحت شد. به همین جهت که باز در مقابل معروف منکر هست، منکر هم همه پلیدی ها رو شامل می شود و همه نقص ها رو. حتی اگر تو جامعه پلیدی نبود، نقص که محجور نشده، نقص که تمامی ندارد، که مؤمنانی که در مرتبه یک ایمان باشند و نسبتشون با مرتبه ده ایمان فاصله باشد، باز این مرتبه یک ایمان به لحاظ ده ایمان نقص است، و چون نقص است به همین عنوان به نسبت منکر صدق میکند که این حق نخواد حرکت بکند. پس هیچگاه امر معروف و نهی از منکر پایانی ندارد، چون معروف و منکر پایانی ندارد، پس امر به اونها هم پایانی ندارد. پس اون نکته اول این بود که حتی اگر انسان فردی باشد اونجا منکر و معروف در حقیقت چیه؟ ساقط نمیشه، بلکه در درون خودش باید این معروف و منکر رو زنده نگه دارد، و اگر این رو هم رها بکند و زنده نگه ندارد، خودش هم کم کم به بیمبالاتی و در حقیقت عدم حساسیت مبتلا میشه. پس به خاطر وجود خودش هم که شده، باید در قلبش دائما حال انکار منکر و حال اقبال به معروف در وجودش دائما باشد و این رو زنده نگه داره. خود این بحث بحث کارسازیست که امر معروف و نهی از منکر به اون عنوانی که قبلا مطرح شد، آیا واجب کفاییست یا واجب عینی؟ بله، به لحاظ این که معروف و منکر رو کسی در خارج یه چیزی ببیند که یک منکری در خارج محقق شده باشد که بخواد او رو بردارد، به لحاظ اون در حقیقت میشه چی؟ واجب کفایی، که اگر دیگری برداشت، برداشتنش از دوش این ساقط میشه. اما به لحاظ معروف و منکر، به لحاظ کلی و اون مصادیق کلی که دارد، قطعا معروف و منکر واجبه، امر معروف و نهی از منکر واجبه عینی است، چون از هیچ کسی ساقط نمیشه، چون اقلش این است که در درون خودش باید این حساسیت ها دائما زنده بماند. پس اگر ما متعلق امر معروف و نهی از منکر رو برداشتن یک امر به اصطلاح مذموم خارجی فقط دیدیم، بله میتونیم بگیم اگر دیگران برداشتن، خب جایی برای نهی از منکر باقی نمانده. اگر دیگران اقامه کردن، جایی برای معروف اینجا به اون جهت خارجی باقی نمانده. اما چنانچه در رابطه با همون بحثی که لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، مردم فرهنگ قسط، قیام به قسط در وجودشون باید زنده بشه. قیام به قسط و فرهنگ قیام به قسط یه چیز است، این که قسط محقق بشود چیز دیگری است. اگر می فرمود که ما رسولمون رو فرستادیم تا قسط محقق بشود، این در حقیقت چی می شد؟ هرگاه قسط محقق بود، وظیفه رسولان هم در اونجا محقق شده بود. اما بیان این است که ما فرستادیم تا فرهنگ قیام به قسط رو در بین مردم زنده نگه دارن و زنده کنن. این فرهنگ قیام به قسط پایان ندارد. حتی اگر قسط محقق شده، ترویج فرهنگ قیام به قسط پایان ندارد. که حتی ما در مواردی که نگاهمون در قرآن، گاهی وقتی آیات رو میبینیم، این است که وقتی بحث انفاق اینا رو دارم میگم، اینا همه معیده بر این است که ببینید یه بحث نگاه قرآن یه نگاه نیروسازی است، یه نگاه کادرسازی است. فقط یه کار نمیخوان محقق بشه. یه موقع ما تشکیلاتمون بر اساس این است که یه کاری محقق بشود، درسته؟ اما یه موقع تشکیلات رو میچینیم برای اینکه نیرو ساخته بشود. این دوتا با هم متفاوته، مأموریت هاشون هم متفاوت میشه، تعریف به کار هم متفاوت میشه. هر کدوم از اینها یک ساز و کاری رو میطلبد برای اینکه محقق بشود. ما در رابطه با انفاق اگر نگاه بکنیم در قرآن کریم، خب انفاق به قاعده اولی اساسش برای این جعل شده که اون خلل و فرج و اون به اصطلاح مشکلاتی که در جامعه هست برطرف بشه، اون در حقیقت اختلافات و مشکلات برطرف، نیازمندی های جامعه برطرف بشود. این تو نگاه اول. اما وقتی برمیگردیم به آیات قرآن نگاه میکنیم، میبینیم نگاه دومی در کار است که این نگاه اصل است و اساس است. نگاه دوم قرآن این است که میخواد در رابطه با انفاق اون کسی که انفاق میکند ساخته بشود. ببین چقدر متفاوت میشه. در ضمن این که میخواد انفاق بکند ساخته میشود، انفاق هم محقق میشود. پس یه موقع کار مقصود ما بود که انفاق محقق بشود، این یه طور کار رو میطلبید. لذا اگه یه نفر بلند میشد میگه من حاضرم همه این به اصطلاح مشکلات رو برطرف بکنم، این ممدوح بود و خوب بود و تمام بود. اما یه موقع هستش که تو برنامه ریزی میبینیم یه نفر میتونه این کار رو بکنه، اما نوع نگاه دیگری میگن که جوری میشه که عموم اجتماع اقدام کنن برای اینکه این مشکل برطرف بشه. اگر ما باشیم و نگاه قرآنی کدام مقدم است؟ تو حالت عادی که شرایط ویژه‌ای در کار نباشه، شرط خاصی نباشه، به صورت عمومی، قطعا نگاه دوم مقدم است که عموم مردم با پولهای کمتر اقدام بکنن تا این مشکل برطرف بشود. چرا؟ چون داره یه فرهنگی ساخته میشود، یک در حقیقت اون فرهنگ انفاق داره رواج پیدا میکند. اونجایی که یک نفر این کارو میکرد قائم به یه نفر بود و اگر اون یه نفر از دنیا میرفت اون فرهنگم رفته بود که قائم به اون نفر بود. اما چون میخوان اقامه این فرهنگ انفاق بشود، اگر که افراد با پول کمتر با سختی بیشتر اینها میان شراکت میکنن تا این مشکل برطرف بشود، این مقدم است. چون یکی هم از دنیا بره بقیه هستن، بقیه این کار رو انجام میدن. خیلی زیباست که اینجا یه حدیث زیبایی رو اینجا اشاره بکنم. حدیث مربوط به حسین ابن ابوالعلا است. حسین ابن ابوالعلا یکی از شیعیان خیلی خوب در حقیقت تاریخ ماست که داریم. حسین در راه حرکت از کوفه به مکه، حالا اگر اشتباه نکنم که برای حج می رفتن و امام هم اونجا بودن، تو راهی که می آمدن کاروانی رو که همراهشون از شیعیان بود، هر جایی که منزل می کردن یه گوسفندی زمین می زد و همه رو مهمان می کرد. به قول ما حالا چلو کباب می داد به همه، مثلا با اون قربانی مهمان می کرد. رسیدن خدمت امام صادق علیه السلام، وقتی که رسیدن حضرت به حسین ابن ابوالعلا میگه که حسین اوتذل المؤمنین، یا حسین مؤمنین رو ذلیل کردی. میگه آقا من چه کردم؟ من که پذیرایی کردم، من که خدمت کردم با تمام شوقم. حضرت میفرماد امام صادق علیه السلام به ابوالعلا که تو در این کاروان افراد دیگری هم بودن که مرجعیت برای مردم داشتن، مردم رجوع به اینا میکردن، اما اینا توانشون اینقدر نبود که چلو کباب بدن. حالا به فر عرض ما دیگه، اونجا گوسفند زمین میزد مثلا چلو کباب لابد میداده دیگه، مثلا گوشت میداده به من. اینا میتوانستن مثلا حالا بگیم چلو خورش بدن، اما نمیتونستن چلو کباب بدن. میتونستن یه عدس پلو بدن بدون گوشتشو، اما نمیتونستن چلو کباب بدن. تو با این کارت باعث شدی که مرجعیت اینها از بین بره و این کار در نظر ما ذلت برای مؤمنان بود. مؤمنان رو ذلیل کردی، خفیف کردی، خار کردی. حالا نتیجهش این است که وقتی که تو بر میگردن این مردم، خب اینا در گوش و کنار بودن، هر کدام از اینها برای مردم مرجعیت داشتن، کاری ازشون اومد دیگه، اون مرجعیت از بین رفت با این کار تو. وقتی مرجعیت از بین رفت، اون کارها و اون برکات همه از بین رفته. ببین چقدر این ظرافت دارد، پذیرایی کرده، خرجم کرده، هزینه هم کرده، اما چی بوده؟ اما چون اون نگاه قوی و اون نگاه صحیح توش نیست، گاهی با خرج کردن مبتلا شده به یک به اصطلاح چی؟ خلاف وظیفه. به خلاف وظیفه مبتلا شده، جامع نگر نبوده، شرایط رو همه رو خوب ندیده، فکر کرد هر چی خب داریم، مثلا یه هیئتی خیلی خوب میتونه بزرگ برگزار بشه، همه امکاناتی دارن، مداح و سخنران و پول و شام و همه چی دارن، جا و همه چی، درسته؟ خب اگر این هیئت به هر بهانه ای تو محل برگزار شد، تمام هیئت های کوچیک محله چی میشن؟ تعطیل میشن. اثرش اینه، اونا تعطیل میشن، خود به خود اونا تعطیل میشن. حالا این خوبه یا بده؟ بده دیگه. در اینی که باید اون هیئت بزرگ به اصطلاح اون باشد، اما نباید به جوری باشد که به قیمت تمام شدن تعطیل شدن اینها باشد، بلکه باید جوری اون هیئت برگزار بشه گاه گاهی به مناسبت هایی که تو مناسبت های دیگه هیئت های دیگه چی بشن؟ برگزار بشن. ببینید اینا یه نگاه از یه روایت میتونیم چقدر استفاده کاربردی بکنیم. این حالا نمونشه توی دانشگاه، اگر یه تشکلات یه تشکلی پول داره امکانات داره، یکی دیگه نداره. این تشکلی که پول داشت خودش تونست یه کار بزرگ انجام بده، ولی دست دیگران رو نگرفت، کاری برای دیگران نکرد، بر تشکلات دیگه اونا همه چی شدن؟ بیرنگ شدن، کم رنگ شدن، از بین رفتن. چی میشه نتیجهش؟ نتیجهش این میشه که به دست خودمون اون ظرفیت هامون رو از بین بردیم، فکر کردیم که این کار بزرگ فقط
این سعی. بله کارهای بزرگ باید بشه، اما کارهای بزرگ با تاکید بر کارهای کوچک. مثلا ببینید خدای سبحان نماز جماعت رو در هر وعده برای نمازهای پنجگانه ما قرار داده، درسته؟ اینا رو کجا بخونی؟ تو مسجدا. اما گفته نمازهای جمعه رو کجا بخونی؟ توی مصلا که بزرگتره دیگه. وقت نمازهای جماعت هم حتی اگر امام به اصطلاح امام حاضر باشد باید چی بشه؟ حرام میشه، حتی باطل حساب میشه اگر که غیر مقبول است. اگر در زمان حضور، در زمان غیر حضور هم احتیاط هست. خلاص ببین چقدر متفاوته. یعنی نمازهای جماعت اینجوری تاکید میشن یا تاکید نمیشن، در اینی که کار بزرگو داریم کار کوچیکم سر جاش محفوظ است. و بعدم گاه گاهی نماز عید داریم که اون نماز عید دیگر نماز جمعه هم چیه؟ فراتره، یعنی زیر آسمان است، یه جایی است که در حقیقت چی میشه؟ گاهی ممکنه یک یا دو یا چند نماز جمعه به اونجا در حقیقت یک جا محقق بشه که میشه نماز عید. ببین این ترتیب کاری که قرآن چیده چقدر زیباست تو نظام تربیتی. همه هم حفظ میشن، مؤکد هم دیگه هم هستن. نمازهای جماعت مؤکد نماز جمعه میشن، نماز جمعه مؤکد نماز جماعت میشه، به هم پاس میدن، هم دیگه رو حفظ میکنن، هم دیگه رو در حقیقت تایید و تاکید میکنن. تو نظام امر به معروف و نهی از منکری که ما میخواییم انجام بدیم قرار بر این نیست که یه عده‌ای بیان تکلیف از بقیه بردارن، دقت میکنید؟ بله باید یه عده‌ای ممهز باشن برای اینکه زمین سازی بکنن، رفع موانع بکنن، تعلیم معروف و منکر رو بدن. اما اساس این است که این معروف و منکر و امر به معروف و نهی از منکر عمومی باشد، که اگر عمومی شد همه هم فردشون حیات پیدا میکند با این کار، زنده میشود که خودش معروف و منکر رو انجام داده، و هم هر کسی که دفاع از دین کرد پای دین وای میسته. کسی که دفاع از دین کرد پای دین وای میسته. اگر کسی نسبت به این بود که فقط دیندار بود ولی دفاع از دین نداشت، این دفاع دین نداشت، با یه جا که زیر پارش خالی بشه دینداریش هم از بین میره. کسی که هزینه کرد در دین، وقت گذاشت، دفاع کرد، امر به معروف کرد، نهی از منکر کرد، یا اقلا اگر زبانی و یدی امکان پذیر نبود در قلبش این حساسیت رو کامل حفظ کرد، هیچ کم نکرد، اقامه امر به معروف و نهی از منکر به عهده همه است. لذا واجب عینی است به این عنوان. بله به لحاظ اون یه شی خارجی واجب کفایی است. پس این که ما به عنوانی که امر معروف و نهی از منکر واجب کفایی است خیالمون راحت بشه، اگر دیگرانی هستن تو جامعه دارن کارو انجام میدن بگیم دیگه از گردن ما ساقط شده، این به لحاظ تکلیف امر معروف و نهی از منکر و اون چه که از امر معروف و نهی از منکر در روایات ما اومده این درست نیست. عرض میکنم اگر یه موقع میبینید تو تفاسیر یا جایی ذکر شده که واجب کفایی است، به لحاظ اون شی خارجی واجب کفایی است، اما دلیل نمیشه که مطلقش واجب کفایی باشه، بلکه در روایات آمده همه باید بیزار باشن از منکر، همه باید به اصطلاح آمر باشن به معروف، منتها اون کسانی که جلو افتادن از گردن بقیه به لحاظ اون خارجی برطرف بشه. اما به لحاظ درونی چی؟ به لحاظ فرهنگ سازی چی؟ به لحاظ دنبال این بودن که از نقص ببرن بالاتر چی؟ همینا سر جاش محفوظه، چون معروف هیچ پایانی ندارد و منکر هم مقابل معروف است لذا پایانی ندارد، درسته؟ پس با این نگاه واجب عینیست بر همه، منتها به لحاظ اون شی خارجی یک واجب کفاییست. گاهی خلط میشه، امر معروف و نهی از منکر رو فقط به لحاظ چی میبینن؟ یک امر بیرونی که اتفاقی در خارج افتاده میبینن، لذا عنوان واجب کفایی نسبت به او صادق است. اما امر معروف ورای این است، همونجوری که لیقوم الناس بالقسط، فقط اون قسط خارجی نیست که محقق بشود، بلکه باید فرهنگ قیام به قسط ایجاد بشود و این عمومیت دارد. لذا اگر نبی حکومت تشکیل داد و قدرت پیدا کرد قیام بر قدرت پیدا کرد قسط رو حاکم بکند بر مردم، این تمام نشده. لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الکتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، مردم باید فرهنگ قیام به قسط تو وجودشون شکل بگیره. اون اگر بخواد شکل بگیره بوده باید همه مردم حالت قیام به قسط تو وجودشون باشد. این قایته، این نهایته. لذا توی نگاه قرآنی و نگاه روایی ما فرهنگ سازی این مسئله اساس است. اونهایی که در خارج باید محقق بشه، اونها یک کاریست که تعریف میشه تا یه رزمایشی باشد برای این کار مهم، برای این ارزش مهم که فرهنگ سازی و کادر سازی و نیرو سازی است، که همه مردم آمر به معروف و ناهی از منکر باشن، همه مردم یاد بگیرن دفاع از دین بکنن، همه مردم یاد بگیرن نسبت به معروف و منکر حساسیتشون بالا بماند، کم نشه، که اگر یه گروهی بودن متکفل این کار شدن، موفقم بودن تو این کار که تونستن در صحنه بیرونی معروف رو محقق بکنن و منکر رو در حقیقت بردارن از سر راه، تکلیف از دیگران ساقط نمیشه، دیگران آرام نباد بمانن که بگیم پس اینا دیگه خیالشون راحت باشه به معروف و منکر حساسیتی نداشته باشن. نه، اینجوری نیست. این امر به معروف و نهی از منکر هیچ مرتبه‌ای ندارد که پایان باشد. امر به معروف و نهی از منکر در حقیقت برگشت میکند به فطرت فرار از نقص و فطرت شوق به کمال، که فطرت شوق به کمال امر به معروف است، فطرت فرار از نقص هستش نهی از منکر است. فرار از نقص یعنی هر نقصی رو که میبیند نسبت به او متنفر باشد، و شوق به کمال یعنی هر کمالی رو که میبیند نسبت به او مشتاق باشد. این در حقیقت هیچگاه پایان نداره، چون نهایت کمال خداست که فوق مالایتناها به مالایتناهاست و هیچ جا پایان ندارد که حرکت به سوی او پایان پذیرفته باشد، و نهایت منکر مقابل با تمام کمالاتی است که خدای سبحان دارد، اون هم پایان ندارد چون مقابل این حقیقت بی پایان است. نمیدونم تونستم این مسئله رو خوب تبیین بکنم که این رفع اختلافی که بین این مسئله است، و یکی تفاوت بین تحقق کار با نیروسازی. در تشکیلات ما، برنامه ریزی های تربیتی ما، کار مقصود بالاصاله نیست، کار مقصود به تبع است، نیروسازی مقصود بالاصاله است. اگر نیروسازی مقصود بالاصاله شد، اون وقت اگر در یه جا تعارض شد بین این که ما نیرو در اینجا ساخته بشود یا کار 100% محقق بشود، یا نه کار 80% محقق بشود ولی نیروسازی توش محقق بشود، میگه اونجایی که نیروسازی توش محقق بشود اولای از این است که کار 100% محقق بشود. بله، کار مورد نظر هست، بی تفاوت نیستیم، اما از طریق نیروسازی، نف بدون واسطه. با واسطه نیروسازی میخوایم کار رو محقق بکنیم. قیام به قسط مقصود ما هست، اما از طریق چی؟ از طریقی که مردم این فرهنگ توشون محقق بشود، قیام به قسط هم محقق بشود به تبع اینها. او پایدار میماند، او پایداریش، دوامش و به اصطلاح فراگیریش بیشتر میشه. اما میشه قیام به قسطی با زور و جبر صورت بگیرد ولی مردم فرهنگ قیام به قسط نداشته باشن؟ تا این زور و جبر رو برداری همه چی دوباره چی میشه؟ به هم میریزد. پس باید کار محقق بشود، اما از طریق نیروسازی و راه کادرسازی و این توانمند کردن. البته اینو تنافی با هم دیگه ندارن که بگیم پس فرهنگ سازی فقط اول و بشینیم سر این تا بعد. نه، میگه این دوتا کنار هم. این نیرو کجا ساخته میشود؟ تو هین کار؟ نیرو تو هین کار ساخته میشود، نه اینکه بشینیم نیرو رو تو کلاس آموزش بذاریم براش، بعد خلاصه بگیم حالا بعد از مثلا چند سال فارغ التحصیل شدی برو حالا تو صحنه کار. نه، میگه نیرو رو تو صحنه کار بساز. درسته؟ پس هم کار محقق می شود، هم نیرو سازی می شود، هم دوام پیدا می کند، هم این عمومیت پیدا می کند. و این با رفتن یکی یا تشکیلات عوض شدن دو نفر و آمدن و رفتن چیزی تغییر در او ایجاد نمی شه، چون فراگیر شده، چون فرهنگ شده، چون عمومیت پیدا کرده. یه بحث بسیار مهم است این مسئله، که گاهی خلط بین اینها باعث میشه تو برنامه ریزی ها ما نوع برنامه ریزیمون متفاوت باشه. این یه نکته. یه نکته دیگری که بعضیا به این دامن میزنن ولی کن حواسشون نیستش که این مسئله چه عواقبی پیدا میکند، این است که میگن آقا بحث خیلی از مسائل فردیه، ولی به لحاظ فردی از جهت دینی ما حق نداریم دخالت بکنیم، بگذاریم آزاد باشه. هر بسیاری از مسائل، مثلا الان بگن آقا مشروب خوردن یه امر فردیه، خب چی کار دارید که شما جلوی مشروب فروشی رو بگیرید، جلوی کسی که بخواد این کار رو علنی چرا میگیرید؟ اون کار خودش رو میکنه. یا حجاب یه امر فردیه، شخصیه، چی کار دارید که شما دخالت میکنید؟ و امثال این مثال هایی که میزنن در روایاتی که وارد شده، ببینید روایات میفرماید کسی که نسبت به اون جایی که حکم خدا جهری زمین میخورد و محقق نمیشود تا جایی که مخفی این حکم در حقیقت رعایت نمی شود متفاوته. میگه اونجایی که جهری این حکم زمین میخورد و کسی در حقیقت اون رعایت نمی کند و تذکر نمی دهد، اونجا اون شخص هم مثل همون است، با اینکه این کاری نکرده، اما نسبت به اون امر جهری که حکم خدا زمین خورده حساسیتی نشون نده، میگه اینم ملحق به اون است. اما در جایی که مخفی باشد، توی جای غیر علنی باشد، عیب نداره، اونجا تو این حساسیت نداشتی، نفهمیدی، حساسیت هم نداشتی، عیبی هم نداره، گناهی هم به گردن تو نیست. پس کار فردی در خانه و در یه جای مخفی، در یه جای در حقیقت غیر علنی، با جایی که علنی باشد متفاوت میشه. رعایت حکم خدا در جایی که علنی باشد و رعایت نشدن اون در اونجا خیلی متفاوت میشود. ببینید حالا من بعضی از روایات اینجا رو بله عرض میکنم، در محضرش قرار بگیریم. بسم الله الرحمن الرحیم. یه باب این کتاب، همون کتاب امر معروف نهی از منکری که جلسه اول خدمت دوستان معرفی کردم، روایات متعددی دارد که بله من دنبال اون جهریش هم هستم که بله علامت زدم خلاصه بیارم، حالا نمیدونم علامتم رو پیدا بکنم. یه علامت اینجا بودش. یه صلوات بفرستین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. بله. اللهم صل علی محمد و میخواستم روایت رو بنویسم بیارم، بعد دیدم وقت خیلی میگیره، دیدم نوشتنش چون وقت میگیره، گفتم باشه یه علامت میذارم، منطقه مثل که علامت رو جای مناسبی نگذاشتم که نه دیگه الان اصلا تو ذهنم نیستش که بله. حالا بعضی روایات این باب رو ما میخونیم، بعد انشاءالله بلکه پیدا هم بشه بقیهش. در روایت میفرماید که بله میفرماید در روایت از طریق امامیه، چون اینجا اول روایات از طریق اهل تسنن میاره و بعد از طریق امامیه میاره. در این روایت اول میفرماید که کافی شریف از جابر بن یزید جوفی عن ابی جعفر الباقر علیه السلام فی حدیث قال فانکروا بقلوبکم و الفزوا بالسنتکم و سکوا بها جباههم، که سه طریق، هم قلبی، انکار قلبی، گفتن زبانی، سکوب حاجباه هم یعنی اقدام عملی، اقدام عملی که برخورده، اقدام برخوردی، ولا تخافوا في الله لومت اللائم فإن اتعزوا و الالحق رجعوا، اگر اینها پند پذیرفتن به سوی حق برگشتن، فلا سبیل علیهم، اونها هم نجات پیدا کردن، اما اگر بر نگشتن، انما السبیل علی الذین یظلمون الناس و یبغون فی الارض بغیر الحق اولئک لهم عذاب علیمون، هنالک فجاهدوهم بأیدیکم و ابغضوهم بقلوبکم غیر طالبین سلطانن، شما نمیخواید که مسلط بشید فقط از بابی که خودتون، ولا باغین مالن ولا مرتدین به ظلم زفرن حتی یفیو الى امر الله و یمزو الى طاعته، که اقدام تا اینجا که یفیو الى امر باید ادامه پیدا بکند، یعنی اینقدر باید این ادامه پیدا کند تا قایت محقق بشد. قایت چیه؟ یفیو الى امر الله و یمزو الى طاعته. من هنوز دلم برای اون روایاته که میخواستم اون بحث رو داشته باشم. حالا در این روایت شریف نهج البلاغه روایت دیگری میفرماید که ان عبدالرحمن ابن ابی لیلا الفقی قال انی سمعت علی علیه السلام یقول یوم لقین اهل الشام ایها المؤمنون انه من را عدوانا که یعمل به و منکرن یدعا الیه فانکره بقلبهی فقط سلمه و بره. اون بحث عمومیت امر به معروف که باید همه در حقیقت چی باشن؟ در این دخالت داشته باشن. بله عده‌ای با اقدام عملی ممکنه بتونن اونو بردارن، اما این که همه باید به نظام قلبی در رابطه با این حساسیتشون باقی باشد، اون قسمت دیگر بحث رو اینجا داره بیان میکند که فانکرهو به قلبهی فقط سلم و بره و من انکرهو به لسانهی فقط اجره و هو افضل من صاحبهی و من انکرهو به سیفه. پس اگر کسی فقط با دل بود یه مرتبه است، اگر علاوه بر دل با زبان بود بالاتره، فضیلتش بیشتره. و من انکرهو به سیفه لتکون کلمت الله الاولیا و کلمت الظالمین هی السفلا فذلک الذی اصاب سبیل الهدى و قاب علی الطریق و نور فی قلبه الیقین. اون کسی که سه مرتبه رو انجام میده، هم قلبی، هم به اصطلاح زبانی، هم در حقیقت یدی، این البته به این مرتبه میرسد که قام علی الطریق و نور فی قلبه الیقین، این به این مرتبه رسیده. در روایت بعدی هم میفرماد اگر کسی فقط در قلبش متغیر شد ولی به زبان و دست نکشید، این نزالک از افل ایمان، این کمترین مرتبه ایمانه. یعنی از این پایین تر چی میشه؟ در روایت دارد کسی که پایین تر از اینه، روایت بعدی نهج البلاغه، این اول ما تغلبون علیه من الجهاد، اون جایی که اول مغلوب میشید تو جهاد و جلوتون گرفته میشه، جهاد به ایدی کمه، یعنی اونجا میبینید محضور پیدا میکنید نمیتونید، این ثم به السنت کم، سپس به جایی میرسه که شما قدرت زبانی هم ندارید. مثلا ببینید که میسم تمار رو وقتی گرفتن خواستن دارش بزنن، گفتن که مولا چجوری دوست داری کشته بشی؟ گفت مولان فرموده که دست و پای من رو قطع بکنید و زبان من رو هم میبرید. اینا چون قتل صبر میکردن، میرکشیدن به صلیب میکشیدن تا طول بکشه بمیره، گردن نمیزدن زود، لذا گفتن ما برای اینکه مولات امرش مخالفت باش بکنیم، دست و پاتو میبریم اما زبانتو نمیبریم. اینو به صلیب کشیدن در حالی که از خون از این میچکید، با زبان شروع کرد که فریاد زدن که مردم بیاید آخرین روایاتی رو که از مولام شنیدن براتون بگم. اینا دیدن تا صبح تا زور یه دو سه ساعت طول کشید، این در حقیقت چی میشه؟ مردم کلی جمع شدن آوردنش پایین، گفتن مولات راست گفت، با زبونت هم ببریم زبون. یعنی به یه جایی میرسد که جلوی زبانها گرفته میشه و اگر بخواد کسی اقدام زبانی، زبانش هم میبرن. پس اگر میگن جهاد با زبان، یه جاییست که اینقدر سختی داره، این جهاد واقعا، نه اینکه یه جایی که گفتن ساده فقط باشه، اونم لازمه ها، اما جهادش اون مرتبشه که زبانش هم در این راه میدهد تا در حقیقت بگوید. پس میفرماید که ثم به السنتکم ثم به قلوبکم، آخرین مرتبه و ضعیفترین مرتبه که شما مغلوب میشید به قلبتونه. به قلبو چه جوری مغلوب میشه انسان؟ مگه میشه جلو قلب آدمو بگیرن؟ میگه انقدر اون حالت بیمبالاتی رو ترویج میکنن، وقتی گفته نمیشه، وقتی جهاد عملی هم نمیشه، گفته هم نمیشه، انقدر در مقابل این مسئله ترویج فساد رو میکنن، کم کم مرزهای قلبی هم حساسیتاش نسبت به اون چی میشه؟ کم رنگ میشه، رها میکنه انسان. دیگه دفعه اول که میدید خیلی سختش بود، دفعه دوم کمتر، دفعه دهم، دفعه صدم میبینید دیگه حالا عادیه، واسش عبور میکنه. اینجا میشه که جهاد قلبی هم چی میشه؟ تغلبون، مغلوب میشه انسان. ببینید اینا هر کدوم چقدر زیباست. بعد میفرماد اگر اینجوری شد، فمن لم یعرف قلبهی معروفن ولم ینکر منکرن، اگر به جای رسید که قلبن هم معروف در نظرش معروف نبود و منکر منکر نبود، فجعل اعلاه اسفله و اسفله اعلاه، این اون نظام فکریش تحت در حقیقت امیالش قرار گرفته که اسفل اوست، اسفل او حاکمه، اون جهت سفلای او میشه امیر او. کم من عقل اسیر تحت هون امیر، چه بسیار قلب هایی که اسیر تحت چی هستن؟ هوای نفسی هستن که او امیره. این اسفله اعلا و اعلاه اسفله به این معنا میشه که این عقلش اسیر تحت چی میشه؟ هوایش، هوای نفسش میشه و خودش اعلاه اسفله و اسفله اعلا، که اینم از امیر مومنان علیه السلام است. در روایت بعدی هم همین رو بیان میکند با این تعبیر که اگر کسی تو هیچ کدوم از این سه مرتبه اقدام نکرد، فذلک میت الاحیا، این بین زنده ها هست اما میت. چرا؟ چون زنده، موجود زنده موجودی است که عکس العمل داره نسبت به وقایع. اگر موجودی نه عکس العمل یدی داشت، نه عکس العمل زبانی داشت، نه عکس العمل قلبی داشت، این اصلا زنده نیست. ذالک میت الاحیا، چون این عکس العملی نسبت به خوبی و بدی که به او وارد شده، نه نظام ادراکی نداره، این دیگه این دیگه نظام ادراکی نداره، این میت الاحیاه، حتی نمیگه حیوانه، نه میگه میت الاحیاه، هیچ هست، چون حیوانم متحرک به حساس، متحرک به اراده است، یه حساسیتی نشون میده در مقابل اون چه که نسبت به او با این هیچ حساسیتی نداره، به انسانیت او هر خللی و اختلالی وارد بشه هیچ حساسیتی نداره، لذا این میت الاحیاه، تعبیر میت الاحیاه با این نگاه چقدر دقیقه. پس ما ببینیم که چقدر مردیم چقدر زنده ای. به مقدار حساسیت انسان زنده است و به مقدار عدم حساسیت مرده است. ببینیم تا چه مرتبه. یه اجتماع ممکنه اجتماع میت باشد، یه اجتماع ممکنه اجتماع حی باشد. الحمدلله خدای سبحان عنایت کرده به جامعه ما اجتماع حی است، در مقابل مفاسد عکس العمل داشته، تن نداد، تسلیم نشد. این خودش خیلی نعمته. ما نمیدونیم این نعمتی که جوانان ما الان امروز در مقابل کسانی که میخواستن یک ندای در حقیقت اون بیمبالاتی رو داشته باشن، خود جوانا قیام کردن، قد علم کردن، وایسادن، شهید دادن. اینا خیلی نعمته. حواسون باشه اون جهت مثبت رو نگاه بکنیم. خیلی از اوقات به جایی میرسه که هیچ عکس العملی نیست. اگرم صبر کردن کوتاه آمدم، صبر و کوتاه آمدن عقلانی بود تا این مسئله را چکار بکنن، تا کسانی که قاطی شدن، لو تزیلو، اون کسانی که ضعیف بودن قاطی شدن جدا بشن، لو تزیلو لعذبنا الذین کفروا، اگر مرز کفر و ایمان، کفر و نفاق حتی روشن بود، حتما اهل کفر مقابله با اونها شدیدتر بود. اما اگر صبوری کردن به تبع رهبرشون، به تبع امامشون، با یه صبر و با یک متانتی تا در حقیقت چی بشه؟ حد اقلها ترد بشن. دقت میکنه اینا خیلی اینا نعمته ها. یه موقعی صبر و صبر ضعف نبینیم، صبر انفعال نبینیم که بعد ناامید بشیم. این صبر، صبر توانمندیست، صبر فعاله، صبر اقتداره. جامعه‌ای که مقتدره صبر میکند تا اینکه در حقیقت چی بشه، اون کثیف از خبیث و از طیب جدا بشود. چون ما دلمون نمیخواد که حد اکثر رو از بین ببریم. امیر مومنان علیه السلام نمیخواست استعدادی از بین بره. اگر یه استعدادی یه جا خطا بکند، یه جایی مبتلا بشود، دلش میخواست برگرده، درسته؟ لذا اساس بر این است که نجات محقق بشود، ولی اون کسانی که عناد دارن تفکیک بشن تا اونها جدا بشن. این از یه جامعه مقتدر برمیاد. جامعه که ضعیف باشه به خاطر اینکه میبینه اساسش داره به هم میریزه، به سرعت برخورد میکند با رتب و یابس، با ضعیف و قوی برخورد میکند تا چی بشه؟ تا حفظ کنه خودشو. اما جامعه که مقتدره با یک صبوری، متانت، آرامش و دقت، من به نظرم میرسه که واقعا این امروز جامعه ما یه جامعه قدرتمند قوی با ایمان، برخورد خیلی عالی. الان میبینید برخوردها از این طرف، رویشها از این طرف بسیار در حقیقت قوی تر شده. اگر عاقلانه برخورد بکنیم، همین چیزی که اینها میخواستن سبب بیمبالاتی در دین و سوق دادن جوانهای ما به سمت کم دینی یا بیمبالاتی به دین روش بدن، میتونه همین یه فرصتی بشه که من احساس میکنم داره میشه به سمت سوق داده شدن بیشتره بدین دارم میشه. این رو بدونید، منتها به شرطی که درست برخورد بکنیم، استفاده بکنیم، بهره مند بشیم، از این یاد بگیریم. اون تا اینجاشو خوب اومدیم، از این به بعدش رو اگه بتونیم درست برخورد بکنیم، میتونه بهره مندی درستی باشد که از امر معروف نهی از منکر کمال استفاده رو کرده باشیم تو این رابطه، و یکی از مصادیق بالای اون رو که نیروسازی بود و تو اینجا محقق کرده باشیم، تا معروف شناخته تر بشه و منکر چی بشه، پلیدیش آشکارتر بشه. جامعه‌ای که صبر میکند تا پلیدی منکر آشکارتر بشه و معروف شناخته تر بشه، با صبرش، این صبر خیلی سخته، به خصوص اون جایی که اقتدار و قدرت باشد. این صبر مقتدرانه از یک طریقت، اون تعبیری که حضرت خضر دارد به موسی، کیف تصبر علی ما لم تحط به خبرا، چگونه میخوای صبر کنی بر اون چیزی که احاطه علمی بهش نداری، درسته؟ کیفت اسبر علا مالم تویت به این خبرا، صبر در دایره علمه. اگر صبوری محقق می شود در دنیا. اینم راهی است که مقام معظم رهبری و این نگاه دینی به ما یاد داده که صبر عالمانه مقتدرانه تا در حقیقت چی بشه؟ معروف معروف بودنش آشکارتر بشه و منکر منکر بودنش آشکارتر بشه تا مرزها کاملا روشن بشه. انشالله خدای سبحان به ما قوت و قدرت بیشتری بده تا بتونیم که این مرزها رو پررنگتر بکنیم تا اون حقیقت معروف و منکر در وجود خودمون و اجتماعمون قوی تر از گذشته بشه. حالا اگه اون روایت دسته دیگر رو پیدا کردم که انشاءالله پیدا میکنم خدمت دوستان حتما عرض خواهم کرد، چون بله بله فرماید که ان المعصیه اذا عمل بها الابل، یکیش همینه. بله اصلا اینجا یه دسته روایت بود، یه بابی بود، نم چطور یه دفعه حالا آدم اون که بله این روایت این است که قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم ان المعصیه اذا عمل بها العبد سرا لم تضر الا عاملها، فقط به عاملش ضرر میزن اگه پنهانی باشه. و اذا عمل بها علانیتن و لم یغیر علیه، اگر آشکار انجام داد و کسی هم مقابله نکرد با او، اضرت بالعامه، به همه ضرر میزند. این یه دستور کلیست، یه قاعده الهیست که حتی توی یه جا داره که توی یکی از این روایات بود که حکم خدا زمین خورده جلو چشم دیگران، چی تو حساسیت نباشه که ببینن حکم خدا جلو دیگران زمین خورده، مردم ببینن حکم خدا زمین خورده حساسیت نشون ندن. میگه این خیلی قبیح میشه تو جامعه که حکم خدا زمین بخوره و کسی حساسیت نشون نده. پنهانی زمین خورده، پنهانی خورده، درسته، اما نباید بذاریم دیده بشه که حکم خدا زمین خورده در جامعه. این با اون کسایی که میگن بحث شخصی هست هم معنی نداره که شخصیه. شخصی در خانه است، شخصی در یه جای در حقیقت چی هست؟ در بسته سربست هست، عیب نداره. اما تو جای عمومی یه ماشینی است که داره رژه میره تو خیابون، این که به اصطلاح فضای خاص نمیشه که. بله اگر این توی این کاروان هایی که تو ماشینا هستن پشت ماشینا میبندن یه چیزی پیدا نیست، حالا تو اونجا بی حجاب نشسته باشه، او عیب نداره، اون فضای سربسته است، درسته. اما تو ماشینی که شیشه است دیده می شود، این فضای عمومی است که داره رژه بیرون میره، اینا امکان نداره. دست شما درد نکنه. بله و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.